اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله محضر مبارکتون ادامه آیات بینات سوره شریفه کهف را پیگیری میکنیم و امشب آیه که تلاوت شد آیه شماره 99 و انشاءالله آیات بعد از آن که تقدیم خواهد شد. همان گونه که ذهن مبارک عزیزان استحضار دارد، در قسمت قبلی رسیدیم به انتهای چهارمین حکایتی که در این سوره خداوند سبحان مطرح کرد، ماجرای ذوالقرنین، و در پایان عرائض سیر سومین بزرگ مرد الهی را که خواندیم و ساختن اون استحکام و سد امنیتی و نظامی که ایجاد کرد، و در پایان فرمود قال هازا رحمت من ربی، این مصداقی از رحمت خداوند است، فهزا جا وعد ربی، هنگامی که وعده الهی بیاید. و اشاره کردیم که مراد از این وعده همان گونه که نشان می‌دهد بقیه عبارات و قرائن دیگر قرآنی، مراد مسئله قیامت است، وعده قطعی قیامت است. فرمود هنگامی که آمد و بیاید اون وعده قطعی الهی، جعله دکا، این استحکام و این صدر رو خداوند مندک می‌کند و زیر رو می‌کند، و کان وعد ربی حقا، و این وعده پروردگار امر مسلم و حق علابد نیست. خب در مورد معرفی ذوالقرنین هم خدمت عزیزان اشاره کردم، سه احتمال رو گفتیم و داوری در این جهت نکردیم. البته این رو تکرار میکنم خدمت عزیزان، اینکه احتمال نخستین آیا ملوکی از توابع و تبع و اهل یمن باشد، همان گونه که ابو ریحان بیرونی و گروه دیگری عرض به خدمتون مطرح کردند از ادباء دیگر و تاریخ دانان، یا اینکه اسکندر مقدونی باشد، که البته این گزینه رو به شکل قاطع رد کردیم خدمت عزیزان، در این مورد داوری شد و این احتمال به هیچ وجه مورد قبول نمیتواند باشد، که ادله لازم رو کافی رو هم گفتم خدمت عزیزان. و گزینه بعدی که احتمالاً ممکن است کوروش باشد، کوروش هخامنشی باشد، اشاره کردم محضر مبارک عزیزان ادله ای که اثبات کننده این معنا باشه فل جمله وجود دارد، و ادله ای هم که بخواهد نفی این بکنه اون هم هست. یعنی به این معنا نیست که به عنوان یه احتمال قاطع قطعی بگوییم. حالا البته جالب است این که بالاخره کوروش در بعضی از زبان ها سیروس، سایروس نوشته و تلفظ می شود، که به معنای موی بافته است، یعنی کسی که موی خودش رو میبافد و بر روی سر قرار میدهد، که شباهت به معنای کلمه ذوالقرنین هم پیدا میکنه. این تاییدات هم هست، اما در این حال اشکال عمده‌ای که در این جهت وجود داشت همان بود که گفتم که پاره از آثار باقی مانده از کوروش، کوروش هخامنشی، شواهد غیر توحیدی در آن دیده میشود، که این سازگار با شخصیت ذوالقرنین نمیتواند باشد. لذا داوری نمی کنیم و همون گونه که گفته شد در پایان عرائض نوبت قبل فائده ای هم بر این وجود نداره. ما بدانیم ذوالقرنین ایکس بوده است یا ایگرگ بوده است، فلان یا بهمان بوده است، چندان خاصیت اعتقادی بر ما نداره. یک اطلاع جنبی است، یک اطلاعات جنبی عمومی است که حاصل میشه. عمده روشی است که این مصلح بزرگ و این انسان صالح به تعبیر قرآن در این سیرها و سفرها عمل کرد، که آموزنده بود، و نکاتی که در دل این ماجرا نهفته بود و حضرت اهدیت غرض رو بیان این نکات قرار داشت، که الان در ادامه هم ورود به فائده و بخش دیگری از این مطالب خواهد شد. تمام. فمود و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، و رها میکنیم، با میگذاریم بعض از انسانها را، یومئذ در اون روز، در کدام روز؟ در اون روزی که وکان وعد ربی حق، آن روز وعده حق الهی بر اساس خود شواهد، یعنی یوم القیامه، یعنی هنگامی که زمان قیامت فرا میرسد. و ترکنا بعضهم یومئذ، در اون روز و در اون شرایط عالم، یموج فی بعض، موج میزنند بعضی از انسان ها در بعض دیگر. اونگاه و نفخ فی الصور، این هم نشان بعدی که مراد قیامت است. سپس نفخ می شود در صور، دمیده می شود در نفیر و شیپور و صور. فجمعناهم جمعا، و جمع می کنیم، گرد می آوریم همه انسان ها، همه گیرا. خب این ترجمه ساده بود از آیه شریفه اشاره کردم، و خداوند سبحان در اینجا با توجه به این که بحث منتهی شد، انتهای ماجرای ذوالقرنین، به اشاره به قیامت، از همینجا سخن رو ادامه میدهد. از ویژگی های کلام الهی این است که الکلام یجر الکلام، یعنی یه مطلبی میاد به دنبال اون خداوند سبحان میگیرد. صحبت متقین شد، حالا متقین چه کسانی هستند؟ الذین. صحبت مؤمنان شد، مؤمنان چه کسانی هستند؟ الذین. فاسقان، فاسقین چه کسانی هستند؟ یعنی به مجرد این که یه مطلبی و یه سخنی می آید از تعهدیت، ادامه ماجرا رو از همونجا می گیرد. این رو به اصطلاح عرب می گوییم الکلام یجر الکلام، در زبان پارسیان می گویند از سخن سخن شکافت، به تعبیر بیهقی. فرمود به این جهت که صحبت قیامت آمد، و ترکنا بعضهم. خب یکی از فوائدی که در ماجرای ذوالقرنین میخواد مطرح بشه و نتیجه گیری ها همین است، یعنی اثبات بحث معاد که در لابلای ماجرا در سیر اول ذوالقرنین هم بود، که در اونجا هم اشاره کرد که سوف نعذبه ثم يرد الى ربه. اشاره به مسئله معاد رو در ماجرای ذوالقرنین دیدیم، از ارکان این ماجرا بود و از اسرار درونی طرح اون در قرآن. فرمود و ترکنا بعضهم، رها میکنیم انسان ها رو در اون عالم، یومئذ یموج فی بعض. این گفته هم به اصطلاح نگذریم و مغفول نماند که در سوره مبارکه انبیاء آیه 95 گمان میکنم که فرمود حتی اذا فتح یعجوج و معجوج و هم من کل حدب ینسلون، از نشانه های قیامت، یا به تعبیری اشراط و ساعه و مقدمات قیامت رو خداوند این اشاره می کند. تا زمانی که این استحکام پرصلابت نظامی که برای یعجوج و معجوج قرار داده شده بود از میان برداشته می شود، این از نشانه های پیدایش قیامت است، از نشانه های نزدیک شدن و وقوع قیامت ذکر میشه در قرآن، در سوره مبارکه هم. بعد اونگاه انسان ها به زیر می آیند، هر کدام به شکلی، به سوی خداوند سبحان، که در ادامه الان عرض می کنم. یعنی این ارتباط با مسئله قیامت در این جهت هم وجود داره. خب نکته عجیبی رو قرآن بازگو می کند، و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض. کلمه یموج، ماج یموج، این فعل همان که از ماده موج رو هم از همین کلمه میگیریم، به معنای حرکت مضطربانه است. شما میبینید آبها انبوه وار بر روی هم قرار میگیرد، ارتفاع میگیره، به زیر میاد، کوبیده میشه، به ساحل کوبیده میشه، بعد میگید موج دریا، این امواج دریا، این تعبیر رو به کار میبرید، و هنگامی است که دریا خروشان است، اضطراب دارد، به این حالت موج گفته میشه. نکته بسیار مهمی که در مورد قیامت وجود دارد عزیزان اینه که در قیامت از نشانه های اون اضطراب است. زمین رو قرآن گزارش میدهد که ازا زلزلت الارض و زلزالا، زمین به اضطراب در می آید، به لرزه در می آید، به گونه ای که نزلزلت ساعت شیء عظیم، قرآن میگه زلزله ای که در قیامت واقع میشه، اون حرکت پیچیده مضطربانه بسیار شیء مهم و عظیمی است. یعنی فضا و شرایط به شدت میلرزد و حالت اضطراب و حرکت تشویشوار مضطربانه دارد. زمین برای انسان‌ها و صحنه قیامت برای انسان‌ها، در مقدمه قیامت البته. خود انسان‌ها هم چنین حالی رو دارند، یعنی از مواردی که گاه بالاخره آیات که فرموده از خداوند سبحان معصومین هم اشاره می‌کردند و به دلنگرانی از اون تذکر می‌دادند، اون حالات عجیبی است که در قیامت برای انسان‌ها گزارش می‌شه. عزیزان گاهی می‌بینیم و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، مردم رو می‌بینی پیامبر در حالت سکران، یعنی بی خود و بی قرار و بی اختیار. این تعبیر عجیبی است که در حال انسان‌ها در قیامت خداوند سبحان مطرح می‌کند. گاهی تعبیر رو می‌بینیم، تعبیر واژه خاصی است که در سوره مبارکه یاسین توضیح مفصل اونجا دادم، و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. واژه ینسلون چندین بار در قرآن به کار برده شده است. انسان ها الان خواندم سوره مبارکه انبیا و هم من کل هدب ینسلون. کلمه ینسلون از ماده نسل با سین میاد، نسلان ذئب. در میان حیوانات یه حیوانی که وقتی حرکت میکنه و راه میره، آن به آن مدام سر او میچرخد و نگاه او این سو اون سو، چشم در حدقه میچرخه و یه حالت اضطراب و تشویشی رو در حرکت دارد و اون گرگ است. به این حرکت گرگ در حال رفتن، راه رفتن و حرکت کردن میگن نسل، نسلان. و هم من کل هدب ینسلون اذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. انسان ها در ورود در قیامت نسل دارن، مضطرب، نگران، این سو و اون سو می نگرند، بیقرارند. این حالاتی است که خداوند گزارش میده از انسان ها در قیامت. در اینجا تعبیر سوم رو مشاهده می کنید، و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بس. انسان ها موج میزنند در ورود به قیامت. و اشاره کردیم ماجه و موج یعنی حرکت مضطربانه. انسان ها با یه حالت اضطرابی وارد قیامت میشن. گاهی تعابیر رو قرآن به کار میبرد که آشناس براتون. یوم یکون الناس کل فراش المبثوث، مانند پروانه های برون آمده از پیلهی که گاه انبوه میشن فرو میرن در هم. گاهی تعبیر اینه که عرض به خدمتون یخرجون من الاجداس که انهم جراد منتشر. گله های ملخ وقتی حرکت میکنن دیدید یه مرتبه به شکل ناگهانی میپرن، با هم تصادم میکنن، برخورد میکنن. چنین تشبیهی رو قرآن در ورود انسان ها به قیامت مطرح می کنند. بس برابر این صحنه عجیبی است. اینی که اولیاء الهی یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، نگرانند، بیمناکند برای این مسئله، به حق و به سزاست. فرمود چنین صحنه پیش می آید و خداوند انسان ها رو رها می کند که اینها میان برای ورود در قیامت. یوم زن یموج و فی بعض، با چنین حال تشویش و استرابی پای میگذارند. البته همینجا باید عرض کنم که خود قرآن میفرماید ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا یسمعون حسیسا و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. از اون فزع و دلنگرانی که فزع اکبر قرآن یاد میکند، گروهی از انسان ها در امنیت کاملند، نه هیچ استرابی دارند، نه هیچ دلنگرانی دارند، نه از دوزخ چیزی میشنوند یا مشاهده میکنند. اینها کسانی هستند که سبقت لهم من الحسنى، اینها در دنیا مشمول وعده های الهی شدند، اینها کسانی هستند که پاسخ خدا رو دادند، بندگان صالح و شایسته و متقین و محسنینی هستند که حاشیه امنیتی رو در قیامت دارند. این هم در جای خودش بسیار دقیق و زیبا مطرح میشه. خب بدون بالا آن فرمود و نفخ فی الصور، آنگاه نفخ میشود در سور. موضوع نفخ سور رو بارها مطرح کردیم، تعمدن این کار رو انجام دادم خدمت انسان که نفخ یعنی پف کردن، این حالت دمیدن، این میشه نفخ. سور هم بنابر واژه‌ای که قرآن به کار می‌برد، به اصطلاح میشه گفت مثلا شیپور به تعبیر مصطلح فعلی، نفیر گفته میشده در لغت عرب، یعنی چیزی مانند مثلا شاخهای بلند رو میگرفتند و این رو سوراخ میکردند و در اون میدمیدند که صدای اون به اصطلاح حالت انتشار پیدا کند، بزرگ باشد، به بلنگو عرب ها میگن مکبره، که حالت مکبره پیدا کنه، که این بزرگی پیدا کند و منتشر بشه. ترکیب نفخ فی صور در شیپور، در صور دمیدن، یعنی اعلام عمومی، یه ترکیبه. بالاخره در گذشته وقتی میخواستن اعلام عمومی کنن، یه کاروان حرکت میکرد، میخواستن بگن که بیستید، شیپور ایستادن میزدن، با یه شیپور آهنگ خاصی میستاد کاروان، میخواستن بگن حرکت کنین، شیپور حرکت رو میزد. در سربازخانه ها شیپور خفتن میزدند، شیپور برخاستن میزدند، در جنگ ها و نبرد ها با همین شیپور اعلام عمومی میکردند. یعنی خود این ترکیب نشان دهنده اعلام عمومی است. وقتی یه خبری میخواد فراگیر و همه جا منتشر شود، این تعبیر به کار برده میشه. پس یه تعبیر استعاری است. و نفخ فی الصور، هنگامی که در صور دمیده میشود، فجمعناهم جمعا، آنگاه همه انسانها رو جمع میکنیم، گردآوری اونچنانی. در مجموعه آیات شریفه قرآن ما دو سور داریم، یعنی دو اعلام میکنه خداوند سبحان. یه اعلامیست که اشاره میشود که عرض به خدمتون، و نفخ فی الصور، در صور دمیده میشه، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، هر آن که در زمین و آسمان است همه مدهوش و به اصطلاح بیهوش فرو میافتند. به این میگن نفخه اماته، یعنی یه اعلام عمومی شه در آستانه قیامت. با این اعلام عمومی همه موجودات جان میدهند، همه کالبد توهی میکنند. دوباره بعد قرآن میگه ثم نفخ فیه اخرى، دیگه خیلی روشنه، ثم نفخ فیه اخرى، باز در اون سور دوباره دمیده میشود، فاذا هم قیام ينظرون، انسان ها بر میخیزند و مشاهده میکنند در چه شرایطی هستند. به این میگن نفخه احیا، یعنی با یه اعلام الهی همگان جان میدهند و با یه اعلام الهی همگان حی آماده برای ورود، زنده برای ورود مسئله قیامت. این از لوازم قیامت است، مسئله نفخ صور. حالا این ذهنیت رو هم دارید که اون متولی ویژه، اون وزیر مربوطه این قسمت رو به اصطلاح جناب اسرافیل می‌دارید، میگید در صور اسرافیل دمیده مثلا شود و غیره. این شاید درستم باشه، مثلا در روایات اشاره داره که این مسئولیت با یه ملک برتری از فرشتگان الهی است با این عنوان. فرمود و نفخ فی الصور، در صور دمیده می شود، فجمعناهم جمعا، مشخص میشه این نفخ دومه در صور که دیگه همه رو خداوند حاضر میکنه و در قیامت میارد. فجمعناهم جمعا، جمع میشه. گاهی در آیات شریفه در مورد جمع داریم، جمعناهم ولاولین. قیامت عزیزان بگونه ایست که تمام فرزندان آدم از حضرت آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی و از ایشان تا انقراض عالم، تمام انسان ها، تمام بنی بشر، تمام بنی آدم، همه رو خداوند در یک قیامت واحد جمع میکند، یعنی این نسل رو، این دودمان رو. حالا اگر قبل از آدم موجودات دیگر و انسان های دیگری بودند، آدم های دیگری بودند، اونها سرنوشتشون جداست، تمام شده از دوران اونها و حسابشون، کتابشون اگه هرچه بوده پایان رسیده است. اما از آدم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمام فرزندان آدم در تمام نسل ها و این هزاران سال، خداوند همه رو یک جا در قیامت جمع می کند، در یک قیامت واحد، جمعناکم ولاولین، شما رو جمع می کنیم و پیشینیانتان رو، تمام گذشتگان. در اینجا فرمود جمعناهم جمعا. حالا البته برای اینکه به قیامت یوم الجمع گفته میشه، از اسامی 102 گانه قیامت یوم الجمع است، معانی دیگه هم گفتم در جای خودش، تا یه نمونهش عرض میکنم خدمت دوستان. یکی از معانی که جمعناهم، یه جمعی که خداوند در جام میده، جمع انسان هاست با اعمالش. یعنی ما در طول زندگی یکی 50 سال، 80 سال، 90 سال عمر میکنه و تمام اعمالی که ما انجام میدیم همه متفرق میشه، از ما صادر میشه، پراکنده میشه. آه میدونید هیچ عملی که از میان نمیرود، به لحاظ فیزیکی هم اینطوره، به لحاظ مادی هم همینطوره، هیچ انرژی که دیگه محو نمیشه، از میان نمیره، تبدیل میشه. تمام اون چرا که ما انجام دادیم از ما گذشت، طی شد در طول عمر. خداوند تمام مجموعه اعمال عمر ما را، 80 سال عمر رو، با تمام دقائق و ظرائف اون یک جا جمع میکنه با خود ما. لذا میشه عالم جمع، یوم الجمع، یعنی جمع بین عامل و عمل. ما مواجه میشیم با تمام اعمالی که انجام دادیم که اسم اون رو میگذاریم چی؟ صحیفه نفس، کتاب عمل، کارنامه عمل، که در آیات متعدد قرآن به اون اشاره میشه. فرمود و جمعناهم جمع و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا. و عرضنا جهنم، و به نمایش در میآوریم جهنم را، عرضه میکنیم جهنم را آن روز برای کافران عرضا. خب حضرت پروردگار ابتداءً به مسئله کافران اشاره میکند و دوزخ و قهر خودش، بعد میرسد به عرض به خدمتون ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون طرف رو مطرح میکنه. یعنی مانند همیشه قرآن، بالاخره باید پایان کار انسان ها وقتی قیامت مطرح میشه مشخص بشه. انسان ها دو گروه میشن، یک گروه ناکام شکست خورده متاسفانه ره به جایی نبرده، یک گروه کامیاب موفق. هر دو رو قرآن به تصویر میکشد، وضعیتشون رو، شرایطشون رو، پایانشون رو به نمایش در میآورد. فرمود و عرضنا جهنم، و عرضه میکنیم جهنم را. عرض به معنای به نمایش در آوردن. به فروشگاه میگن معرض، الان در کلام عرب نمایشگاه و فروشگاه میشه معرض. معرض المبیعات للکتب، مثلا نمایشگاه و فروشگاه، مثلا نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، فرض کنید معرض، معرض، معرض. و عرضنا جهنم، و به نمایش در می آوریم و عرضه می کنیم جهنم را آن روز برای کافران. چه نمایش در آوردنی، آشکار می سازیم به تمام معنا برای کافران. حال نکته عجیبی که در اینجا وجود داره این که عرضه می شه، یعنی یه بیانش اینه که بالاخره رونمایی می شه جهنم، یعنی مواجه می شند انسان ها با جهنم. منتها همون جهنمی که همیشه گفتیم، این تصور که جهنم رو ما یه مکان خاصی بدونیم با یه آب و هوای غیر قابل تحمل ویژه‌ای و یه عرض به خدمتون خصوصیات خاصی، این چنینی همیشه اشاره شده از خدمت دوستان، که تصور صحیحی نیست. جهنمی که خداوند سبحان در قرآن مطرح می‌کند آنیست که از امروز، یعنی از ابتدای زندگی ما در دنیا، در حال ساخت آن هستیم و همراه ماست. و بعد آن روز عرضه میشه، مشاهده میکنیم اون جهنم رو، حجاب ها به کناری میره، مواجه میشیم با اون جهنم. و این جهنم چیزی نیست جز مجموعه اعمال و ملکات رفتارهایی که انسان ها در دنیا و در زندگی خودشون عمل کردن. جهنم چیزی نیست جز تمام مجموعه عملی که انسان ها در خلاف فرامین الهی عمل کردن و مهیا کردن برای خودشون ساختن. مجموعه این اعمال تجسم پیدا میکند، تحقق پیدا میکنه، میشه جهنم هر کسی برای او. این جهنم ماست. و بهشت همین گونه، مجموعه اعمال نیک و شایسته‌ای که انسان ها انجام میدن، ملکوت و حقیقت آن سویی و آن عالم اون، با اون مواجه میشیم، میشه بهشت ما و این میشه جهنم ما. بنابراین اینی که بالاخره قاعده و قانون تجسم عمل، شاید بتوان گفت از زیباترین و مترقی ترین نکاتی است که از قرآن میشه استفاده کرد، این نکته بسیار مهم و برجسته است. و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا. عرضه میشه جهنم، یعنی مجموعه این اعمالی که فتق النار التي وقودها الناس و الحجاره، اون آتشی که میگیم، بدونید آتش خودتونه انسان ها، جهنم خودتونید. رفتارهای جهنمی است که بر اساس قهر الهی انسان ها انجام دادن در طول زندگی، الان با اون مواجهن. ده ها بار این روایتو خوندم که وقتی وقت نماز میشه به امر الهی فرشتگان الهی ندا میکنن به انسانها، قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فدفعوها بالصلا. وقت نماز برید اون آتشی که از صبح، اون جهنمی که از صبح ساختید کف بازار و این طرف و اون طرف، برید الان با این وقت نماز خاموش کنید. با نماز، نماز خاموش میکند این دوزخهایی که از صبح آماده کردید، برید خاموشش کنید. فدفعوها بالصلا. جهنمی که ما داریم میسازیم، اینی که بالاخره عرض به خدمتون، باز این روایت بارها گفتیم که کسی ذکر میگفت فلان اینها، مثلا پیامبر فرمودن من قال لا اله الا الله، کسی که میگه لا اله الا الله برای او قرص میشود و کشت میشود یه درختی در بهشتش. یکی از اصحاب گفت ما که ماشاءالله دم به دم از صبح داریم میگیم لا اله الا الله، پس ما چقدر جنگلی داریم، ما اونجا بهشت ما چقدر پر اشجار است و پر درخت است. فرمودن بله، اما ایاکم ان ترسلوا الیها نارا فتحرقوها یا فتحرقها، بپرهیزید از آتش هایی که میفرستید و تمام اون چرا کشت کردید همه رو میسوزاند. یعنی ما آن به آن با اعمالمون، جان برادر، یا در حال ساخت دوزخیم یا بهشتیم، با حسناتمون و سیئاتمون، با رفتارهای شایستمون، با رفتارهای ناپسندمون حالا مواجه میشیم. فرمود و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، عرضه میکنیم جهنم را برای کافران به نمایش در آوردن و آشکار ساختنی. حالا اینجا اگر می بود و عرضنا جهنم یومئذ علی کافرین، اونم جایگاه داشت، یعنی چون در مشابهین نمونه های دیگه ای داریم در قرآن. عزیزان، از ویژگی های شگفت‌انگیزی که در مورد جهنم مطرح میشه اینه که جهنم متحرک، یعنی ما جهنم متحرک داریم، جهنمی که و جی یومئذ به جهنم میارندش. اینه که برمیگرده عرض کردم اعمال ما انسان هاست، اون که ما میسازیم. جی ایوم ازن به جهنم، جهنمی که خدا در قرآن مطرح میکنه صحبت میکنه، بهش میگن که حلم تلعته، پر شدی؟ میگه حل من مزید، نه باز هم صندلی خالی داریم، بفرمایید. هنوز جای خالی داریم، رزرو شده هست از قبل در دنیا، هنوز جا داریم، بفرمایید. یعنی شگفت انگیزه، نمیتونیم درکش کنیم حقیقت اون رو. از مسائل پیچیده ایست که حقیقت اون شاید چندان قابل درک برای ما نباشه. فرمود عرضنا جهنم یوم ازل للکافرین عرضا، عرضه میکنیم، آشکار میکنیم جهنم رو. تازه پرده برداری میشه و مواجه میشن که چیست، چی بود این اعمال، چه بود این کارهایی که انجام دادن. کافران متوجه میشن با حقیقت کفرشون و اعمالش. حالا توضیح میده که چه کسانی مواجه میشن با جهنم خداوند. الذین کانت اعینهم فی قطاع عن ذکری و کانوا لا یستطیعون سمعا. استدعا میکنم توجه کنید، خیلی آیات، آیات ظریفی است این چنایی که پیش رو داریم. من سعی میکنم با سطوح مختلفش مطلب رو بازگو کنم خدمت عزیزان. این کافرانی که جهنم بر اونها عرضه می شود، کسانی هستند که اعینهم، چشمهای آنان، فی قطاع عن ذکری، در قطاع است از ذکر من، خداوند می فرماید. قطاع به معنای پوشش، حجاب. منتها گاهی در قرآن کلمه قشاوه رو داریم و علی ابصارهم قشاوه، گاهی قطاع رو داریم. شاید فرقش این باشه که قطاع ستبری و زمختی فزونتری دارد، یعنی به اصطلاح درشتی بیشتری داره از قشاوه، گستردگی بیشتری داره از قشاوه، یه فراگیری بیشتری در این واژه وجود دارد، سختی فزونتری دارد. فرمود اینها کسانی بودند که چشمهای اینها در حجابها بود از ذکر من، از ذکر و یاد من. و کانولا یستتی اون سمع، و هیچ به جایی رسته بودند که دیگه توان استفاده از گوششون رو نداشتن و استفاده نمی کردن از گوششان. خب اینجا به نکته عجیبی قرآن مطرح می کند بزرگواران و عزیزان، اینی که ابتداءً صورت ظاهری آیه رو عرض می کنم، بعد اون معنای عمیقش رو خدمت دوستان عزیز. می دونید بیشترین ادراکاتی که ما انسان ها داریم از دو حسمونه، بیشتر دیدنی های ماست و شنیدنی های ماست. اطلاعاتی که ما جمع می کنیم یا به شکل ظاهر بیشتر از مسیر از حواس پنجگانه، از حس بینایی و شنوایی است که این مجموعه مبصرات و مسموعات، دیدنی ها و شنیدنی ها، مجموعه دیتا ها و اطلاعاتی است که ما میدیم به مغزمون، اینها پردازش میشه و استفاده میکنیم، تبخش میکنیم، آماده میکنیم اطلاعات رو، استفاده میکنیم، قضاوت میکنیم، بهره برداری میکنیم. اما این چشم و گوشه که بیشترین مجرای کسب اطلاعات است. خب حالا اگر این چشم کارشو انجام نده، الذين كانت اعينهم في غطاء، اینها کسانی بودند که چشمهای اینها در حجاب بود، یعنی وعلى ابصارهم غشاوه، اینها پوشیده بود چشمهاشون، نمیدیدن حقایق رو. منتها فهمت ان ذکری، خب ذکر، شما ذکر رو میگید یا میبینید؟ ذکر گفتنی است یا دیدنی است؟ ذکر گفتنیه دیگه، ما میگیم آقا ذکر میگه فلانی، نمیگیم ذکر میبینه. این نکته بسیار ظریفیه که قرآن میگه، حتی با همین معنای سطحی و ابتدایی که معنا میکنم، به علت اینکه قرآن اینو مطرح میفهمد اینه که ما یه چیزهایی رو میبینیم و از اون به یاد خدا میفتیم، یه چیزهایی رو میبینیم که اینها موجب تذکر ما میشه، اما یه گروهی هستن که میبینند اما متذکر نمیشوند، چون نمیبینند به واقع، گویا بر چشمهای آنام حجابی وجود دار. حالا این حجاب چی الان عرض میکنم؟ الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری و کانوا لا یستطیعون سمعا، این کافران کسانی بودند که امروز به این دوزخ مبتلا شدند که نه چشمشون درست میدید حقایق رو، نه گوش اینها درست میشنید. نتیجه این که اطلاعات کافی، ایمان کافی، اون ادراک ثواب براشون حاصل نمیشد و متاسفانه استفاده نمی کردن نه از نعمت بیناییشون. لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم داشتن نمیده. لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش داشتن هم گوشون بدهکار کسی نبود، نمی شنیدن. نتیجه عدم دیدن و عدم شنیدن آن است که اینها در مسیر کفر غلطیدن و به دینجایی رسیدند. این صورت ظاهری. اما اجازه بدید این رو ببریم آیه رو به اون معنای عمیقی که داره و اون حقیقت برتری که از آیه استفاده میشه غافل نشیم و تفسیر عمیق دوم رو بررسی کنیم. فرمود الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، کسانی که چشمهای اینها در حجابی است از ذکر. ببینید ما همون گونه که اشاره کردم یه ذکری داریم که گفتنی است، بر زبان جاری میشه، همین ذکر زبانی، بالاخره چیزی رو بر لب جاری میکنیم. همون ذکر خداوند هم همینطور، ذکرهایی که بر زبان جاری میشه بالاخره میگیم، اذکر الله ذکرن کثیرا، میگیم خداوند رو یاد میکنیم. اما یه ذکر دیگه داریم که معناش گفتن نیست، یعنی ذکر زبانی نیست، بلکه این ذکر کجاست؟ در قلب، در جان انسانه. پاره از ارباب لغت مایلن این دومی رو نگن ذکر، میگن ذکر. ذکر یعنی اونی که ادراکی است، در جان، توجه قلبی است، یا همون ذکر قلبی بهش میگیم، ذکر جدی، ذکر خفی، یعنی اونی که توجه درونیه در وجود انسان است، ذکر باطنی و قلبی. و اتفاقا این ذکر، ذکر است عزیزان، یعنی چون میبینید یه عده عادت دارن، بالاخره نمیخوام بگم این کار بدی است، اما مع الاسف لب تکان میخوره، تسبیحی هم به دست هست، ممکنه این زبان جاری میشه، اما پشت این گفتن چیه؟ آیا درک و ادراکی است؟ آیا الان این زبان با قلب و جان مرتبط هست؟ متصله؟ یعنی دل داره میجوشه که زبان میخروشد؟ این زبان که گویاست از جان و دل برمیخیزد یا نه؟ عمده اینه که این دل متذکر و جان آماده و درک حقیقت کرده باشه، حالا بر زبان پیام اون برون می آید و جاری میشه. این بهترین شکل ممکن میشه، میشه ذکر قلبی، اونگاه ذکر زبانی، پشتوانه زبانی ذکر قلبی است. پس ابتداعا این ذکر قلبه و این هوشیاری است که در قلب و جان و روح انسان باید دست بده و متاسفانه گاه این اتفاق نمی افتد. حالا چرا این اتفاق نمی افتد؟ چون غطاء میاد. غطاء یعنی چه؟ یعنی پوشش، یعنی حجاب. چه چیزی حجاب جان و دل انسان میشه؟ اجازه بدید این قسمت اول رو بگم، بعد این رو هم عرض میکنم خدمت. حالا به این معنای دوم که مراد از ذکر اون شهوده، اون حال درونی است، اون ذکر باطنی است. این چشمی که اینجا مطرح میکند، الذین کانت اعینهم، این کافران کسانی بودند که چشم اینها تحت حجاب و پوشیده بود. با توجه به اینکه ذکر قلبی است، این چشم هم چشم ظاهری نیست. این چشم هم کدام چشم است؟ این هم چشم دل است. این هم چشمی است که چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی. و این چه نکته زیبا و عجیبی است که قرآن مطرح میکنه. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ما یه کوری داریم در قرآن که خدا میگه این مال این چشم نیست. ما وقتی میگیم کور، منظورمون این نیست. ببینید این آیه میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. هر کی تو دنیا کوره، در آخرت هم کوره. هر کی در دنیا نابیناست، در آخرت هم نابیناست. یعنی مثلا فرض بفرمایید یعقوب پیامبر که وبیت زتیناه من الحوض، چشمش نابینا شد، در قیامت هم نابیناست. منظور این چشمه؟ نه، همچیزی وجود اصلا در قیامت که بحث این چشم کارایش چیز دیگه است، اصلا غیر دنیاست. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. یعنی چی؟ کسی که در این دنیا کوره، در آخرت هم کوره. یعنی کسی که در این دنیا چشم دل او باز نشد، حقیقتی رو درک نکرد، به حقیقت توحید نرسید، به حقیقت معارف الهی، به حقیقت معانی برتر و حقایق معنوی نرسید، این انسان بدونید قیامتی هم نداره. این در قیامت هم به هیچی نمیرسد، چون باید اینجا حاصل میشد، باید به مقامات اینجا میرسید که اونجا به دست، اینجا کشت میکرد که فردا درو میکرد. وقتی کسی در اینجا دنیا مزرعت و الاخره کشتی نکرده، فردا دروی هم نداره. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. پس ببینید اما و کوری مال کجا، صفت چیست؟ چشم سر نیست، چشم سر است، چشم دله. قرآن میگه بلکن تعمل قلوب و لطیف صدور، قلبهای اینها چشمش کوره. یعنی ما چشم دل داریم عزیزان، یعنی در درون جان این روح انسان است که بصیرت و بینایی میاد. لذا این دلی که نور بر او میتابد، استعداد جذب نور رو از سوی خداوند داره، این دل چه میشه؟ بینا میشه. میگیم که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. کسانی که ایمان آوردید، اگر تقوا داشته باشید، خداوند یه چراغی بهتون میده که با اون تشخیص میدید، تمیز میدید زشت و از زیبا، حق و از باطل جدا میکنید. جای این فرقان کجاست؟ قلب و جان انسان است، نه چشم ظاهری، چشم دله. یعنی خدا چشم دلتون رو باز میکنه. افمن کان میتن فاحییناه فجعلنا له نورا. پیامبر دید اون کسی که مرده بود چطور زنده کردیم، بهش نوری دادیم که داره زندگی میکنه با اون نور. این کجاست؟ نور جان، نور درون. پس ببینید جان و دل ما گاه متذکر ذکر داره، یعنی بیناست، هوشیار است، درک میکنه حقایق وجود رو. گاهی مرده دل است، گاهی چشم بسته است، چشم جان کوره، قبار گرفته، قطاع به پوشش گرفته و چیزی رو درک نمی کند. حالا اون پوشش و اون قطاع این که میاد چشم دل انسان رو می پوشاند، نقطه مقابلش اونی که چشم جان انسان رو بینا می کند و از پرده بیرون میاد، از حجاب بیرون میاد، که الان بر می گردیم با آیه دقیقا منطبق می کنیم مطلب رو، چیه؟ دو کلمه بیشتر نیست، طاعت الهیست و عصیان الهیست. عزیز تمامش اقسام عصیان و گناه، هر کدام یه حجابی میشه بر جان و روح انسان و قبارها و زنگارها میاد. قرآن میگه ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این اکسیژن ترکیب میشه با آهن، FeO میشه اکسید فرو، میشه زنگ آهن، میشه قبار. اسم این میشه رین در کلام عرب. میگه ران علی قلوبهم، این قلبها و دلهای اینها زنگار گرفته. این زنگ از کجا اومده؟ از گناه، از اسیان. هر گناهی که انسان مرتکب میشه، هر گناهی که این چشم ظاهری انجام میده، اون چشم دل یه قبار میاد روش، یه حجاب میاد روش. هر طاعتی که انسان انجام میده با وجود و جوارح خودش، یه لایه از اون حجابهای درونی انسان برداشته میشه و خداوند رخصت میده که المؤمن و ینظر به نور الله. انسان مؤمن میبیند، مشاهده میکند، چیزهایی رو میبیند که دیگران نمیبیند. با کدام چشم میبیند؟ با چشم سمیع بصیر میبیند، نه با این چشم. با نور الهی میبینه، با معرفت الهی میبینه. طاعت و تقوای الهی انسان رو به یه بینشی میرساند، به یه شناختی میرساند، اون چشم دل باز میشه، انسان حقایق رو درک میکنه، اهل تشخیص میشه، اهل تمیز میشه. نمیخوام حالا بحث رو پیچیده در کنم، ببرم بالاخره تو اون وادی های خواسترش بماند دیگه، اون لایه های بعدی که واقعا اینه، واقعا اینه. گاهی این برکت تقوا و این نور تقوا اونچنان روشن میکند دیگه. حالا بالاخره مرحوم پدر نقل کردن، خداوند ارواح طیبه عالمان، فقیهان، شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر رو همه رو بر خوان گسترده رحمت خودش میهمان بگرداند. فهمودن حوادث نفت بود و ماجرای ملی شدن نفت و این قضایا، تو مسجد گوهرشاد با جمعی از طلبه ها مشغول صحبت بودیم. اینو پدر به خود من مستقیم دیگه مثلا فهمودن فلان استاد ما اومد وارد مسجد شد، دید من نشستم تو این جمع طلبه ها دارم صحبت میکنم، بحثمونم بود داغ بود و بحث سیاسی میکردیم و فلان اینا، منو صدا زد. حالا مجاز نیستم اسم ببرم اون استاد رو، منو صدا زد، منو صدا گفت آیاش محمود بیا. اومدم جلو، گفت که این موقع شما وقت مطالعه درسته، اینجا چیکار میکنی؟ گفتم ببخشید آقا. گفت بیا. منو آورد، دوستان میدونن مسجد صدیقی ها، آین ترک ها میگفتن، مسجد ترک ها. من آورد وارد مسجد صدیقه ها شدیم، گفت بشین. نشستم، شروع کرد، گفت شاه بر میگرده، مصدق سقوط پیدا میکنه، به تبعید میره. شروع کرد، شروع کرد به گفتن، رسید به سال 43. اومد جلو، اومد جلو، اومد جلو، گفت 30 سال تاریخ ایران رو برای من گفت. بعدم گفت برو درست بخون. رفت. پدر می‌فرمودند تمام اون چه این استاد گفت به خداوندی خدا همه یک به یک شد، همه انجام شد تا 57. توجه دارید؟ گاهی خداوند این چشم جان رو چنان باز می‌کند که نفوذ پیدا می‌کنی تو زمان. این برکت تقوا حجاب‌ها رو جوری برمی‌دارد که لایه‌های آینده زمان رو هم برات برمی‌داره. دیگه از زبان در رفت گفتم این جمله رو، هیچ وقت تا کنون این تعبیر رو، این مطلب رو من نگفته بودم در این 35 سال که الان بر زبان جاری شد. از اون طرف گاه حجاب ها گاه میاد اون چنان بر دل که انسان کلبهیمت المربوطه، زندگیش میشه مانند چهار پایان و حیات حیوانی، هیچی نمیبیند مگر آخر، همه ها علف ها به تعبیر امیرالمومنین، که تمام چیزی که میبینه آخرش رو میبینه، هیچی فراتر از اون نمی بیند. رازش هیچی نیست عزیزان جز طاعت و اسیان. طاعت الهی است، حجاب ها رو می زداید. اسیان الهی حجاب ها رو متراکم می کند و کور می کند انسان رو. فرمود الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری و کانوا لا یستطیعون سمعا. اینها کسانی هستند، این کافران، که دیگه متاسفانه فرو رفته، این حجاب ها و قطاع ها اومده چشم های اینها رو گرفته و دیگه یاد و ذکر الهی و توجه و شهود الهی در جان و قلب و وجودشان هیچ جایگاهی نداره. لذا طبعا و کانو لا یستطیعون سمعا، این کانه اومده با فعل مضارع یستطیعون، یعنی ثابت شده دیگه، تو وجودشون ثابت شده دیگه که اینا هیچ امکان شنیدن حقیقتی ندارن، امکان استفاده از حقایق رو ندارن. اینا کسانی هستند که قرآن میگه ما کانو یستطیعون السمع و ما کانو یبصرون، دیگه اصلا نمیتونن حقیقت رو بشنوند. میبینیم عزیزان انسان به شرایطی میرسه که هیچ رغبت به شنیدن اسم خدا رو نداره. فاذا ذکر الله وحده، قرآن میگه وقتی اسم خدا به تنهایی برده می شود، فقط یاد و بحث خداست، اشمعزت، یه گروهی مشمعز می شن از شنیدن نام خدا، از شنیدن حقایق معنوی، از شنیدن توحید، از شنیدن جهان آخرت معاد، اصلا وجودشون منزجر می شه. یعنی به جایی رسیده است، متراکم شده این حجاب ها در جان و در وجود این انسان ها که تحمل شنیدن ندارن. میگن و فی آذان ناوقر، آقا اصلا تو گوش ما پنبهه، برو دنبال کارت. اینها رو داره قرآن مطرح میکنه. حالا چی میشه؟ اجازه بدید بریم جلو. فرمود الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. دیگه نه اینکه اینا نتونن از گوشون استفاده کنن، یعنی جوری رفتار کردن دیگه کارایی نداره دیگه، اصلا به هیچ وجه من الوجوه اینها نمیتونن، نه چشمشون درست میبینند نه گوششون میشنود. این تعبیر زیبا و عجیبی که بارها در قرآن خواندیم، خداوند میره دل زمان هزاران سال میلیون ها سال جلو، نمیدونیم چه مقدار، پرده رو میزنه کنار، یه رپورتاج خبر میان، یک مصاحبه میکنن با این جهنمی ها، میگن که آها مشکل شما چی الان تو جهنمی؟ میگن لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما گوش شنوا تو دنیا میداشتیم میشنیدیم واقعا حقایق رو، و اگر خرد و عقلمون رو به کار میبستیم، دلمون چشم دلمون رو باز میکردیم، امروز اینجا نبودیم. از ما بگویید به آنانی که در دنیا هند نمیخوان بیاند اینجا، بدونن این دو نکته لو کننا، این لو حرف تمنیه، ای کاش، لو کننا نسمع و نعقل، دو کلمه، میشنیدیم حرف حساب رو، عقلمون رو به کار مینداختیم، و الا به جهنم میرسید سر و کار ما. فرمود افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. آیا میپندارند اون کسانی که کفر ورزیدند؟ آیا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء؟ پرسش رو خداوند مطرح میکنه، جوابش واگذار میشه به اندیشه ها. آیا اون کسانی که به جای من ولی خودشون رو، صاحب اختیار خودشون رو، همه کاره خودشون رو بندگان خدا، مخلوق خدا قرار دادند، آیا اینها ره به جایی میبرند؟ آیا اینها سعادتمندند؟ سوال مطرح میشه، جواب به خود انسان ها واگذار میشه، به اندیشه ها و خود انسان ها واگذار میشه. خب فرمود افحسب الذین، آیا گمان میکنن کسانی که کفر ورزیدند، اینی که بیان ان یتخذوا عبادی من دونی، اینا غیر من رو بگیرن، غیر من رو به عنوان اولیاء خودشون، ولی خودشون، معبود خودشون، سرپرست خودشون قرار بدن، معتقد نباشن الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی انسان هاست، لذا باید امر و فرمان اون رو گرفت. آیا اینها تصور میکنن که از این طریق کامیاب میشند؟ خب اینی که میفرماید ان یتخذوا عبادی من دونی، این دو معنا داره، یعنی این شامل همه بت و بت‌پرستا و همه میشه، شامل همه کسانی میشه که فرشتگان و جن و موجودات و مقدس و عیسی رو پسر خدا دانستن، و شامل همه میشه، یعنی این عبادی هم میتونه سنگ و چوب باشه، هم میتونه انسان و غیر انسان، فرشته و ملک باشه، به دلیل اینکه این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هر چی تو آسمان و زمین همه عبدند، یعنی تمام مخلوقات الهی عبدند. پس اگر سنگ و چوب رو هم کسی عبادت میکند، این عبده، یعنی عبد خداست. تمام پدیده های خلقت قهرن اختیارشون، ایجادشون، از میان بردنشون به دست خداست، این میشه تعریف عبد. فرمود آیا این کسانی که اومدن غیر خدا رو، معبود خودشون، ولی خودشون قرار دادن، حالا هر بتی را، هر سنگی را، هر چوبی را، یا هر پدیده مقدسی رو، عبادی رو به معنای انسان بدونیم، به معنای فرشته بدونیم، به معنای جن بدونیم، آیا اینها کامیابن؟ خیر، انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا، ما مهیا کردیم، آماده کردیم جهنم را برای کافران. نزلا دو معنا داره، یعنی منزلا محل نزول و فرودشونه، جایگاهشونه، منزلشونه، پایان چنین چیزی جز این نیست. دوم نزول، وقتی جای تشمیرید برای پذیرایی اول این چیزی براتون میارن، عرض به خدمتون، حالا برخی تنوعی هم باشه، یک برخی گاهی میگن ادب اسلامی این است که از میهمان سوال نکنیم چی میل دارید، ما ها رسم میگیم آش چای بیاریم خدمتون یا شربت مثلا فرض بفرمایید. خب بنده خدا که ماخوذ به عیاس میگه خیلی ممنون میل ندارم، از هر دوش محروم میشه، لذا میگن سوال نکنید. بله خاطرم هست، حالا دوستان، اولین سفری بود من رفته بودم شیراز، البته سفر تبلیغی نبود، سفر کاری نبود، سفر تفریحی بود، خیلی سالهای قبل بود، یه جایی میهمان وارد شدیم و به من گفت که آیا چای میل میفرمایید یا عرق؟ ما موندیم مثلا مات، این عرقیات شیراز میدونین دیگه، بالاخره واقعا شاهکاریستی، همینطور ما موندیم مثلا، متوجه شد بنده خدا گفت سوال کردنش میگن خوب نیست، سوال نکنید. و خودتون در خانه هرچه هست، میهمان هرکه هست، بیارید خودتون هرچه هست بیارید. میهمان خاص میخوره نمیخواست نمیخوره، اینی میخوره یا اونی میخوره. و به اون چه که اول برای میهمان میارن در کلام عرب میگن نزل. نزل فرمود انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا، برای اسباب پذیرایی کافران ما جهنم رو آماده کرد، آماده است با تمام اسباب پذیرایی از کافران که خودشون پیش فرستادن اعمال خودشون. خب حالا اجازه بدید این آیه رو بگم تمام کنم عرضم رو. از عجیبترین آیات قرآن این آیه است عزیزان. قل خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، می فهمد پیامبر بگو هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، دوست دارید مردم، می خواید من به شما این خبر مهم رو بدم که خسارت دیده ترین انسان ها در زندگی، زیان با کار ترین انسان ها در زندگی چه کسانی هستند؟ میخواید بهتون بگم یا نه؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. بعد میفرماد الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اول از همین همون قسمت اول رو بگم. ببینید فرمود هل ننبئکم بالاخسرین. اخسرین اخسر افراد تفصیل است، یعنی خسارت دیده ترین افراد. خب خسارت یعنی چه؟ خسران یعنی چه؟ اینو بارها گفتیم دیگه، جایی که دیگه اوجش رو خدمت عزیزان توضیح کامل داده شده با ظرائف و لطائف سوره مبارکه عصر است دیگه، ولا عصر ان الانسان لفی خسر. اونجا خدمت عزیزان عرض کردم گاهی ما یه ضرر و زیان داریم، اینو نمیتونیم بگیم خسر، این خودش ضرره، این خسر نیست. یعنی یه کسی فرض بفرمایید یه انبار کالایی دارد، میاد مثلا خدای ناکرده یه آتشی چیزی یه بخشی از این کالا از بین میره، یه کسی مثلا فرض این صدمه میبینه یه بخشی از مالش از بین میره، این ضرر کرده است دیگه، بالاخره این زیان دیده، اما این خسران نیست. اگر یه مرتبه گفت یک شب آتش در نیستانی فتاد، اگر یه مرتبه اومد یه آتشی به اموال و سرمایه و انبار تمام کالای یک صاحب سرمایه و سوداگر و تاجر افتاد که تمام مالش با خاک یکسان شد، اسم این میشه خسران. خسران در لغت عرب فقدان و رأس المال، تمام سرمایه رو از دست دادن، اسمش میشه خسران در کلام عرب، تمام سرمایه رو. بعد دقت کنید خداوند میگه همه انسان‌ها در خسرانند، والعصر ان الانسان لفی خسر. این ان الانسان یعنی حتی پیامبر، ان الانسان لفی خسر، هر کی انسانه در خسره، اونم لفی خسر یعنی فرو رفته در خسر است. عجیبه، یعنی تمام انسان ها آن به آن در حال از دست دادن سرمایه اصلی و رأس المال و تمام ثروتشونن. بعد میگه الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، مگر کسانی که 4 تا ویژگی دارن اینا از دست نمیدن. حالا به این 4 تا ویژگی بمونه، اول این تمام انسان ها در خسرانن، این چه سرمایه عزیزان که ما هممون داریم از دست میدیم و از بینم میره، همش از بین میره، مگر این 4 تا گزینه‌ای که قرآن میگه اینا رو پیش بگیریم، پنجم هم نداره، همین 4 تاست. این کدوم سرمایه است؟ اونجا در سوره عصر گفتیم تمام سرمایه‌ای که انسان‌ها آن به آن در حال از دست دادن و از میان رفتن براشون، و تمام سرمایه ماست، ما چیز دیگه جز این سرمایه نداریم، چیزی نیست جز میزان درنگ و ماندگاری ما در دنیا که اسمشو میگذاریم عمر. عمر این عصر ماست، والعصر این عمر ماست. ان الانسان لفی خسر. خداوند به یک کسی 30 سال 40 سال 50 سال 80 سال 90 سال عمر داده، لحظه به لحظه این عمر، هر دم از عمر بگذرد نفسی، چون نگه میکنی نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی، خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده راز سبیل. یعنی وقتی نگاه میکنیم بالاخره عرض بکنم، من گاهی این از این مباحث ضبط شده مثلا بیان یک رو نمیدونم بیان دو رو نگاه میکنیم میریم این آقا یک موی سفید تو صورتش نبوده، همه سر و صورت مشکی، نمیدونم اونطور میقریده فلان اینا، نگاه میکنیم اینه حالا کمتر موی سیاه در صورت هست در سر هست. خب یعنی خسران، یعنی سرمایه ی عمر رفته است، سرمایه رفته. خب همه ی انسان ها آن با آن در حال از دست دادن سرمایه عمرن. یعنی زمان پدیده ایست که استعذار دارید قابل کنترل نیست، ما نمیتونیم زمان رو نگه داریم. بالاخره ساعت 9 ما بحث رو خدمت دوستان شروع کردیم، 9 و 2 دقیقه شروع کردیم، 1 و 2 دقیقه شروع کردیم، الان 4 5 دقیقه مونده 1 ساعت تمام بشه، گذشت. هیچ ما اختیاری نداریم به زمان. زمان پدیده ایست که نه قابل تولیده، نه قابل بازپخشه، نه قابل استحصاله، نه قابل بازیافته، نه قابل دپو کردن و ذخیره کردن، هیچ کاش نمیشه کرد. این زمان یعنی چه؟ یعنی عمر ما. پس ما آن به آن داریم این سرمایه اصلی که عمرمونه چیکار میکنیم؟ از دست میدیم. الا الانسان لفی خسر. مگر این که 4 تا کار بکنیم: ایمان، عمل صالح، تواصل بالحق و تواصل بالصبر. که دیگه باید بریم سوره عصر رو دوستان پیگیری کنن، اونی که مربوط به اینجا عرض میکنم با این معنا حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. پیامبر میخوای بهت بگیم، بگو میخوای به این مردم بگی که چه کسی از همه بیشتر سرمایه‌شو از دست میده تو عمرش؟ همه چی رو از دست داده، هیچی نداره، توهی دست، توهی دست از فردا. میخواید بدونین کیه؟ کسی که، کسانی که زل سعیهم. سعی یعنی چی؟ یعنی تکاپو، تلاش، کوشش. کوشش اینها زل، زل نقطه مقابل حداست دیگه، یعنی از راه به در رفته است، در بیراه بوده، در غیر مسیر بوده است. بالاترین خسارت رو انسانهایی میبرن که تمام عمرشون صرف شد، اما تو این عمر تلاش کردند، اما این تلاششون در مسیری که باید تلاش میکردن نبود، در جاده درست و در صراط مستقیم نبود. زل سعیهم فی الحیات الدنیا. اینها در اون مسیری که خدا بر اون آفریده بودشون، در اون مسیری که این عمر با طی میشد، تمام این تلاش عمر رو داشتن، اما تو اون مسیری که باید این عمر طی میشد نبود. نتیجه اون که هیچی براشون نموند که در ادامه خداوند مطرح میکند. اما مشکل این که خسارت دیده ترین انسان ها، بازنده ترین انسان ها در قمار زندگی کسانی هن که تمام عمر رو دادن، تلاش کردن، تکاپو کردن، اما این نبود در اون مسیری که باید، این عمر نگذشت در اون مسیری که باید، این 24 ساعت ها نمیگذشت، روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمانه آن که چون تو پاک نیست. اما براشون چیزی نیموند از این لحظات روز و شب. و حال این که وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. و بعد مشکل کار این بود که اینا خودشون گمان میکردن که اتفاقا خیلی کارشون درسته. و هم یحسبونه، و اینها کسانی هستند که گمان میکنن، میپندارن، انهم یحسنون صنعا، که نه خیلی هم دارن درست عمل میکنن، خیلی هم کارشون، عقیدهشون هم خیلی درسته، رفتارشون هم درسته، اقتصادشون هم درسته، دنیاشون هم درسته. الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی که تمام تلاششون رو مصروف کردن در دنیا، تمام همه اینها شد اقتصاد و رفاه و خوردن و نوشیدن و پوشیدن و عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. زل سعیهم فی الحیات الدنیا، تمام تلاششون شد تو دنیا، عمرشون رو صرف کردن. دیدید این رو از بعضی ها میشنوید، میگن آقا من عمرم گذشت، این شد حاصل عمر من، این 150 متریه، این ماشینه، این فلان، این شد تمام عمر من. یعنی این انتظار خودش بنده خدا از عمرش همینه، چیز بیشتر از این نیست دیگه. الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی که تمام تلاششون رو مصروف کردن در زندگی دنیا، اما متاسفانه گمان میکردن خودشون که درست رفتار کردن، و حال این که به هیچ وجه زل، یعنی از مسیر تمام عمر و تمام تلاش و تمام استعداد خارج شد و در راه و در جهت درست قرار نگرفت. اینها بازنده ترین انسان ها در دنیا. خداوند به پیامبر میگوید هل نبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ببینید این ذیل و ادامه ای که میگه خیلی غم انگیزه. بارها اشاره کردم گاهی عزیزان بیمار است کسی اما قبول نداره بیماره، مشکل داره اما قبول نداره مشکل داره. این انسان درمان میشه، خیر، میگن آقا تو این مشکل داری برو پزشک، برو آزمایش بده، برو مراجعه کن. میگه من صحیح سالمم. یه مرتبه ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. میگن آقا تو بود میرفتی، تموم شد دیگه، از دست رفت. وقتی انسان یه مشکل داره، یه مشکل اخلاقی داره اما قبول نمیکنه، میگیم آقا شما بالاخره گرفتاری تو دام کبرها، مراقب این کبره باش، مراقب این حسده باش. یا آقا من این حرفا چیه؟ خب این انسان هیچ وقت درمان نمیشه، هیچ وقت نمیتونه اخلاقشو ارتقا بده، نمیتونه موانع رو برداره چون باور نداره. به این میگیم چی؟ جهل مرکب. قرآن اینو میگه گروهی از انسانها در زندگی هن که احساس میکنن کارشون درست، بیست، پاک، پاکیزه، اما تمام مسیر رو از اول تا آخر اشتباه رفتن در طول عمر. نتیجه آن است که هرچی خدا بهشون داد همه رو باختن، هیچی ندار. به حدی که میگه فلا نقیم و لهم یوم القیامت وزنا، هیچی ندارن تو قیامت که براشون سنجیده بشه. حالا اینا کیان؟ اولئک الذین کفروا. چرا انسان به اینجا میرسه؟ این مسیر اشتباهی که انسان میره کجاست؟ اینی که مقصد به اصطلاح در نگاه مدیریتی اون هدف گذاری، اون هدف اشتباه از اول. اولئک الذین کفروا با آیات ربهم و لقائه، اینا از اول گم کردن خدا رو، گم کردن بازگشت به جهان آخرت رو. اینا کسانی هستند که کفر ورزیدن به خداوند، با آیات الهی پروردگارشون و لقاء و دیدار خداوند در جهان آخرت. لذا تمام هدف گذاریشون شد دنیا، یعنی براشون چیزی به نام خدا و جهان آخرت دیگه معنا نداشت. اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم. لذا هرچی تو دنیا عمل کردن با هدف، غرض و فلسفه خلقت انسان هیچ ارتباطی نداشت، همه هبت، همه نابود، همه محو. به همین خاطر در قیامت فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، در قیامت هیچ سنجشی در مورد اینا وجود نداره چون چیزی ندارن که بسنجه. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. قرآن میگه یک عده‌ای مجموعه اعمالی که در زندگی انجام میدن وقتی به قیامت میرسه هباء منصور، یعنی غبار پراکنده است، خاکستر، باد میاد، طوفان، هیچی نمیگذره. یه عده‌ای تو دنیا کار کردن، تلاش کردن، وقتی به قیامت میرسن هباء منصور. گاهی قرآن میگه سراب، گوراب، یعنی توهمه، تمام زندگیشون تو توهم بودن، هیچی نداره. میفهمد فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. حالا یه مقداری توضیح بیشتری هم این لابلا و جمع کردن مطلب میخواد که دیگه زمان گذشت، میگذارم انشاءالله. گمان میکنم شاید نوبت آینده که نوبت پایانی سوره مبارکه کهف باشه خدمت دوستان، انشاءالله تتم و تکمیلشو میگذاریم برای نوبت آینده. اما استدعا میکنم روی این آیه تأمل کنید دوباره. باز هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا پیامبر بگیم به شما که کی از همه خسارت بیشتر میبینه در بین انسان ها؟ زیان زده ترین انسان ها کیه؟ بازنده ترین انسان ها در عمر کیه؟ کسی که تمام تلاش رو تو دنیا بیراه رفته، تمام تلاشش در مسیر درست قرار نگرفته است. عزیز من، کسی که راه رو اشتباه میره به منزل نمیرسه. شما میخواد برید قوچان اما دارید از یه راه دیگه میرید، باورتون هم نیست. کسی بهتون میگه آقا این راه به قوچان نمیرسه، میگید نمیرسه. خب معلومه نمیرسید هیچ وقت. کسی که هدف رو در زندگی درست انتخاب نکرده، کسی که ندیده است خدا را، ندیده چرا آفریده شده، نفهمیده چرا تو این دنیا اومده، نفهمیده به کجا میره، و معلومه این تمام تلاشی هم که در دنیا میکند تمام رو باخته است و هیچ نتیجه ای از آن نمیگیرد. حالا این یه سقف داره که کافران و فاسقان و منحرفان و عرض به خدمت اون کسانی که بدعت‌گذاران در دین و جلوداران الحاد در جامعه بشری در طول تاریخ تو روایات میاد، اما یه کفی داره که متاسفانه شاید دامن امثال بنده رو هم بگیرد اگر تو هدف گذاریمون تو زندگی اشتباه کنیم. عزیزان یه مرتبه خود بیایم بعد از یه سالهایی از عمر ببینیم راه رو اشتباه اومدیم، این نباید ما تو این جاده می اومدیم، نباید تو این راه. بعد دیگه آیا میشه جبرانش کردی یا نه، دیگه اون قصه و داستان خودش رو دارد. انشاءالله نوبت آینده ادامه مباحث رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق استفاده بهتر از کلامش، زندگی در سایه نورانی قرآن رو به همه ما عنایت کند، جانها و دلهای ما رو با ذکر و یاد خودش آن به آن روشن و بهاری بگرداند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.